روم، حوالی 1906. یه دختر جوان با کلی ایده که برای آدم‌های اون دوره عجیب و غریب به نظر میرسه، میره سمت محله‌های فقیر حاشیه شهر. با این امید که شاید بشه یه ذره از سایه فقر و بی‌عدالتی که رو سر بچه‌های اونجا افتاده رو عقب بزنه. بچه‌هایی که پدر و مادرشون مجبور بودن برای شیفت‌های طولانی کار توی خط تولید و کارهای سخت از صبح تا شب بیرون باشن و بچه‌ها رو توی محله‌های کثیف و بی سر و سامون شهر عملاً به حال خودشون رها می‌کردن. اما این دختر جوان وسط این محرومیت و فقر یه چیز خیلی خاص رو توی نگاه بچه‌ها کشف می‌کنه. اینکه بچه‌ها عاشق یاد گرفتنن، فقط دنبال یه بهونه، دنبال یه تلنگر که این شوق درونی رو روشن کنه و اونا رو توی مسیر یادگیری بندازه. سلام، من حمید کثیری هستم و این اپیزود 18 از پادکست تخت سیاه، جایی که میخوایم از این دختر جوان و ایده هاش مفصل حرف بزنیم. نمیدونم یادتون هست یا نه، اما تو اپیزود 17 راجع به شناخت گرایی حرف زدیم. از این گفتیم که این شناختی ها یه سری اصول توی بحث یادگیری دارن، مثل اینکه یادگیری رو یه چیز درونی میدونن، درک معنا رو مهمتر از یه سری حفظیات ناشی از تکرار میبینن و برای فهم نقشه کلی از یه مسئله اولویت بیشتری از گیر کردن توی جزئیات اون مسئله قائلن. حالا توی این اپیزود تصمیم گرفتیم بریم ببینیم این حرفا روی زمین چه شکلی عذاب در میاد. بریم سراغ یکی از رویکردهایی که خیلی توی دنیا معروف شده، اقبال بهش هست و تو اکثر کشورها رد جدی رو میشه ازش دید. اومدیم سراغ یه دختر خانومی که اول اپیزود ازش حرف زدیم و اسمش هست ماریا مونتسوری و سعی کردیم ببینیم که این خانوم چطوری تونسته این قواعد شناختی ها رو برای گسترش دادن زمینه آموزش به بچه های مختلف به کار بگیره. البته همه حرفمون تو این اپیزود به خانم مونتسوری و ایده‌هاش و کارهاش منحصر نمیشه و سعی میکنم ببینم آدمای دیگه مثل اشتاینر والدورف آلمانی چطور تونستن از دل قواعد یادگیری شناختی یه مدل مدرسه داری عریض و طبیعی طراحی کنن که آموزش پرورش یه ملت روی اون سوار باشه. هر جفتشون خیلی جذابن، هم مونتسوری هم والدورف، حرفای خیلی جدی و زیاد میشه درباره‌شون زد. من سعی میکنم مختصر اونقدی که تو این اپیزود فضاش مهیا هست در موردشون صحبت بکنم. اسپانسر این اپیزود مدرسه والدین هست. قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشیم از تیم مدرسه والدین، بچه‌ای که تو مدرسه والدین از زحمت می‌کشن، تشکر میکنم که اسپانسر این اپیزود شدن. مدرسه والدین یه چیزی رو گذاشته وسط تو تربیت، میگه من مثلا تربیت مامان بابا هاست، من مثلا تربیت والدینه. یه جایی که مامان بابا میتونن مهارت‌های واقعی فرزند پروری یاد بگیرن، بینششون رو اصلاح کنن، دانششون رو اصلاح کنن، گام به گام بیان جلو، موسیقی یاد گرفتن رو تجربه بکنن، تست بکنن، بیان در معرض دید دیگران قرار بدن و بعد پله پله این سطح یادگیری رو تو خودشون عمیق‌تر بکنن. واسه مدرسه والدین تلاششون بر اینه که از ارتباط بین زن و مرد، از همسرداری، از رابطه عاطفی بین زن و مرد گرفته تا اینکه چطور با بچه ها تعامل بکنیم، حتی مدیریت رفتار بچه ها رو یاد بگیریم، همه این چیزها رو تو مدرسه والدین در موردشون با هم دیگه صحبت بکنیم، همون چیزی که واقعا تو زندگی روزمرهمون، تو زندگی واقعی باهاش درگیریم و تلاش کردیم که یه مقدار از تئوری ها فاصله بگیریم، نه اینکه تئوری ها رو بزنیم کنار، از تئوری صرف، از فضای صرف نظری فاصله بگیریم و یه مقدار رو زمین تر ببینیم حرفا یعنی چی. اگه دوست داشتید بیشتر در مورد دوره ها و محتواش بدونید میتونید مدرسه والدین رو دنبال کنید، اطلاعاتش رو هم توی توضیحات اپیزود میذارم. خب بریم از ماریا مونتسوری شروع کنیم با هم دیگه. مونتسوری توی همون تجربه های اولیه ارتباط با بچه ها یه چیز خیلی ساده و مهم بودید، این بودش که بچه ها انگیزه دارن یاد بگیرن، شوق دارن، ولی خیلی وقتها ابزار رفتن توی این مسیر یادگیری رو ندارن. یعنی چی؟ یعنی بچه ممکنه عاشق این باشه که نقاشی بکشه، ساز بزنه، حساب کتاب بکنه، بخونه، بنویسه، از این جنس کارا، اما زورش نمیرسه، مهارت لازمش رو نداره، دستش مهارت لازم رو نداره، تمرکز نداره، ترتیب حرکت ها رو درست هنوز یاد نگرفته، دقت لازم رو نداره. اینجا بود که متصری اومد یه تصمیم کلیدی گرفت، گفت قبل از این که ما محتوا رو بریزیم توی مغز بچه ها، باید مهارت های پایه رو بسازیم. از نگاه مونتسوری خوندن و نوشتن هم درجه یکترین مثال مهارت هستش، چیزی که اگه دست و چشم و تمرکز و نظم حرکتی آماده نباشه تبدیل میشه به تجربه شکنجه آمیز برای بچه ها. این دقیقا همون جایی بود که پای ابزار اومد وسط. مونتسوری اومد گفتش که آموزش و مهارت بدون ابزار و وسیله یا خیلی طولانی میشه یا برای خیلی از بچه ها عملا سخت میشه و حتی میتونه به فرآیند ناممکن تبدیل بشه. برای همین شروع میکنه به طراحی یه سری مواد و وسایل که قدم به قدم کمک میکنن کودک توانایی هاش رو گسترش بده. مثلا برای شمایی که احتمالا معلمید یا والدینید و هر روز با قلم دست گرفتن بچه ها درگیری، این نمونه میتونه جالب باشه که مونتسوری اومد یه وسیله درست کرد به اسم سیلندرهای دسته دار که بچه ها برای برداشتنشون ناچار میشن از همون گرفتن دو سه انگشتی استفاده بکنن که بعدها برای مداد لازمه. یعنی یه جورایی اومد یه آمادگی غیر مستقیم برای نوشتن ایجاد کرد. یا یه ابزار دیگه درست کرد به اسم فلز داخل قلاب ها که خیلی مستقیم تر میاد سراغ کنترل حرکت مچ و انگشت و خط کشی. باز اینم یه چیزیه که بچه رو برای نوشتن تمرین میده و آماده میکنه. حالا یه نکته این وسط خیلی مهمه و این از اون چیزاییه که الگوی مونتسوری رو یه مقدار روی زمین تر و میدانی تر کرد. خیلی از این ابزارهای الگوی مونتسوری به صورت خود اصلاحگر طراحی شدن. یعنی چی؟ یعنی وسیله طوری ساخته شده که بچه خودش بفهمه خطاش کجاست و خودش بره اصلاحش کنه بدون اینکه معلم هی بگه نه این غلطه، اون درست بود، اینجوری بگیر، اونجوری بگیر. همون لحظه‌ای که بچه داره اشتباه میره از اون دستگاه بازخورد میگیره. ولی بازخوردها چجوریه؟ از خود دستگاه، از محیط، نه از قضاوت بیرونی، نه از قضاوت بزرگسالا. و این دقیقاً کمک میکنه که انگیزه درونی بچه‌ها از بین نره. اینجا شاید بعضی‌ها بیان بگن که از بیرون این مهارت محوری و قدم به قدم جلو رفتن و تکرار و اینا ممکنه شبیه رفتارگرایی به نظر بیاد. اما فرق مونتسوری اینه که موتور کار برخلاف خیلی از جهات رفتارگرایی پاداش و تنبیه نیست. موتور کار انتخاب خود بچه هاست. جذابیت خود اون فعالیت است. امکان خود اصلاحگریه. بچه میتونه بارها تکرار کنه چون احساس میکنه خودش داره به تسلط میرسه. خیلی نکته مهمیه اینا. یه نکته دیگه وسط بگم اونم این که این وسایل مونتسوری بر اساس مهارت‌های مختلف و متنوعی سازماندهی شدن. مثل شناخت رنگ‌ها و درجه بندیشون، ترتیب و ردیف بندی از بزرگ به کوچیک تا تشخیص طول و کوتاهی بلندی و تا تقویت ماهیچه‌های کوچیک دست بچه‌ها. یکی از مشکلاتی که ما الان توی دبستان داریم اینه که ریز عضلات بچه‌ها تقویت نشده و مشکل جدی داریم تو دیکته نویسی تو عموم مدارس کشور. ابزارها دیگه برای چه کارایی طراحی شدن؟ برای یاد گرفتن تمرکز، آشنا شدن با شکل‌ها و سطوح. و تو تمام اینا ما با یه چیزی مواجهیم، با اینکه زیر ساخت شناختی بچه با استفاده از این ابزار متنوع داره ساخته میشه. این خیلی مسئله مهمیه. حالا البته من جلوتر در مورد مونتسوری ایراداتی که بشه تو کشور ما چه اتفاقی داره میفته یه چند تا نکته میگم، نمیخوام خیلی بازش بکنم ولی چند تا نکته. ببینیم یه ذره بیشتر داخل مونتسوری ببینیم که چه اتفاق داره میفته. ببینید مونتسوری یه اصول سگانه‌ای داره تو آموزش که فکر کنم خیلی خلاصه اگه بخوام بهش اشاره بکنم. اصل اول حل مسئله است. میگه آموزش یعنی مسئله حل کردن. مونتسوری کم کم به این جمع‌بندی رسید که یادگیری خیلی وقتا چیزی نیست جز این که چی؟ جز این که کودک با یه مانع کوچیک روبرو بشه، گیر کنه، فکر کنه، دوباره امتحان کنه و راهش رو پیدا بکنه. در حالی که در حالی که مسئله تو ذهن ما معمولا یه چیز خیلی سخت و پیچیده است، مثل مسائل مثلا ریاضی و علوم و اینا رو مسئله میدونیم، ولی توی کلاس مونتسوری مسئله میتونه اینا باشه، این که بچه در به یه قوطی رو باز بکنه بدون این که مسائل داخلش بریزه زمین، مهره ها رو طبقه بندی بکنه بر اساس اندازه و رنگشون، جفت کردن درپوش ها با مثلا ظرف های درست باشه، اینا همش میتونه حل مسئله باشه برای بچه‌ها. یا مثلا یه پازل ساده که فقط یه جور درست مثلا میشه، یه پازل ساده است ممکن شما چند جور بتونید بچینیش اما اون شکل نهایتا در نمیاد، شما باید یه جور فقط بچینید تا اون چیزی که تو اون شکل گرفته تو اون مسئله وجود داره پاسخش باشه. یعنی کودک یا بچه ما عملا مدام داره با خودش میگه که پس چرا این یکی جا نمیفته، آها باید بچرخونمش، باید از بزرگ به کوچیک بچینم، باید آرومتر بریزمش. و اینجا یه قطعه مهم از طراحی مونتسوری وارد بازی میشه، بسیاری از فعالیت‌ها و ابزارها طوری ساخته شدن که اشتباه رو لو میدن و به بچه اجازه میدن خودش اصلاحش کنه، همون چیزی که تو ادبیات مونتسوری بهش میگن کنترل خطا. برای معلم و والدین این خیلی نکته کلیدیه، وقتی ابزار خودش بازخورد میده لحظه یادگیری از دعوا و تذکر و قضاوت جدا میشه، کودک کمتر میترسه، بیشتر امتحان میکنه و حل مسئله براش تبدیل میشه به یه عادت. پس اون چیزی که تو خیلی از مراکز مونتسوری رایجه اینه که آگاهانه مسئله درست میکنن و این مسئله تحت آموزشه و لزومی هم نداره که این سخت کردن زندگی بچه ها باشه، محیط طوری چیده میشه که کودک حتما به فکر کردن و آزمون و خطا دعوت میشه. اصل دوم چیه؟ آزادی و نظمه. میگه که آزادی بی حد و حصر آزادی نیست. ببینید مونتسوری اونجوری که حداقل تو کتابا میگن جای مختلف ازش گفته شده عاشق آزادیه، ولی نه آزادی ولنگار. یه جمله خیلی روشن داره که دقیقا همین رو میگه، این که اگه کودک هنوز کنترل خودش رو به دست نیاورده، این که هر کاری دلش خواست انجام بده، این خیانت به آزادیه. پس آزادی تو کلاس مونتسوری یعنی چی؟ یعنی کودک حق انتخاب داره اما داخل یه چارچوب روشن، میتونه انتخاب کنه با کدوم فعالیت کار کنه، کی شروع کنه، چقدر ادامه بده و حتی چند بار تکرارش بکنه، اما همزمان یاد میگیره آزادی من تا جایی که به آزادی بقیه صدمه نزنه است. و مونتسوری خیلی سریع آزادی کودک رو میگه تا جایی که به منافع گروه ضربه نزنه، یعنی چیزایی که به دیگران آسیب میزنه یا بی‌ادبی و بی‌نظمی آزاردهنده محسوب میشه باید متوقف بشه، اما بقیه کارها جوازشو داریم انجام بده. پس ایجاد نظم اینجا به نحوی میاد وسط. مونتسوری نظم رو دشمن آزادی نمیدونه، میگه نظم شرط تجربه آزادیه. و همین تو کلاس‌های مونتسوری یه سری چیزا خیلی جدیه و ممکنه به چشم ما ریز و وسواسی بیاد، ولی کارکردشون واضحه، وسیله جای مشخصی داره، اگه ازش استفاده کردی باید برش گردونی همونجوری که برش داشتی. فعالیت‌ها معمولاً جنسشون اینجوریه که از ساده به پیچیده میرن. مثلا قوانین کلاس خیلی قوانین کوتاهیه ولی جدیه، مزاحم کار دیگران نباید بشی، آروم باید حرکت بکنی، بعد از کار باید وسایلتو جمع بکنی، تعداد قواعد زیاد نیست اما خیلی مهمه، حتما باید انجام بشه. اینا اونطور که مونتسوری میگه به بچه‌ها امنیت میده. وقتی محیط قابل پیش بینی و مرتب باشه، ذهن کودک انرژیشو صرف گم کردن و آشفتگی نمیکنه، صرف کشف و جستجو میکنه. این همون جاییه که خیلی از معلم‌ها معمولا با ارتباط میگیرن و میگن که خیلی وقتها مشکل تمرکز بچه‌ها از مغز بچه‌ها نیست، از بی‌نظمیه که توی محیط هستش. یه اصل سومی هم داره. اصل سومش چیه؟ واقعی و طبیعی بودن. جهان واقعی بهترین کلاس درس. یعنی مونتسوری میگه که این سومش که میخوام بگم برای خیلی از والدین محل اختلاف، محل سوال بحث برانگیزه براشون، میگه لازم نیست ما دنیا رو برای بچه‌ها غیر واقعی کنیم، دنیا همونطور که هست بهترین مکان برای یادگیریه. مونتسوری به خصوص تو سنین پایین‌تر روی تجربه‌های واقعی و ملموس خیلی تاکید میکنه و همین باعث شده که هم طرفدار داشته باشه هم منتقد. حتی تو مراقب مونتسوری هم اشاره میشه که یکی از مثلا نقدهای قدیمی بهش می‌کرد اینه که مثلا با اجرای خیال پردازی نمایشی یا مثلا بازی های کاملا فانتزی اینا توش یه ذره مسئله داره، یه ذره کم رنگه تو این روی کرد. منطق خود مونتسوری هم اینه که تخیل وقتی بارور میشه که بچه اول روی زمین واقعیت محکم وایساده باشه و اگه این اتفاق نیفته ممکنه تخیل تبدیل بشه به آشفتگی یا تصویرسازی های مثلا تحمیلی یه بزرگسال از این جنس چیزا. این برای کلاسداری یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه کودک رو با پوسترهای مثلا زیاد تو در و دیوار، پوسترهای عجیب و فانتزی و اینا بمبارون بکنیم، بیشتر بهش واقعیت قابل لمس بدیم. برای همین هست که مونتسوری تو مواد آموزشیش خیلی میره سمت چیزهایی که با وسایل طبیعی ساخته میشن، با طبیعت سر و کار داره. چوب، پارچه است، فلز، شیشه است، از این چیزاست و اصولا طبیعت رو نماد نظم و هماهنگی میدونه. این واقعیت قابل لمس مثلا چه چیز دیگه توش هست؟ مثلا میوه واقعی برای پوست کندن، دونه برای کاشتن، پارچه مثلا برای لمس کردن، ظرف مثلا واقعی برای ریختن، تصویر واقعی حیوانات، کار واقعی مراقبت از محیط، اینا توی مونتسوری برجسته میشه و مهمه. سه تا اصل گفتیم، یه بار دیگه مرورشون بکنیم که این سه تا اصل تو نگاه مونتسوری خیلی مهمن. اولیش حل مسئله است، آموزش رو حل مسئله میدونه. دومیش آزادی و نظمه که میگه آزادی بی حد و حصر دیگه آزادی نیست. و سومیش اینه که جهان واقعی بهترین کلاس درس. اینا رو گفتم، یه ذره بریم از خود مونتسوری و زندگیش بگیم. ما از ایده هاش الان میخوام یه ذره فاصله بگیریم ببینیم خود مسیر زندگی مونتسوری اگه بخوایم روی خط داستانی ببینیمش چیجوری بوده، چون راستش خیلی وقتا مدل تربیتی اون آدمه از دل همین مسیرهای زندگی اون آدم در میاد. خیلی ها بهش توجه نمی کنن. اینجا اهمیت تاریخ، اهمیت تجربه زیسته خود اون آدم است. واقعیتش اینه که مونتسوری اواخر آگوست 1870 توی ایتالیا به دنیا آمده. خانوادش مرفه بوده، مامانش زن با سواد و اهل فرهنگی بوده و از اون طرف پدرش آدم بوده که با مسیر غیر معمول دخترش راحت کنار نمی اومده، اونقدر که حتی با ادامه تحصیلش هم مخالفت میکنه. حالا شما فرض کنید فضای ایتالیای اون سالها، پزشکی برای دختر تقریبا غیر قابل تصور بوده، ولی مونتسوری رفت دانشگاه روم، پزشکی خوند و 1896 یعنی 26 سالش بود فارغ التحصیل شد. از 1896 تا اوایل دهه 1900 بخش مهمی از کار و پژوهشش رفت روی کودکان، با بچه‌هایی که امروز میگیم نیازهای ویژه داشتن، کودکانی با تأخیر رشدی یا مشکلات شناختی. و دقیقا همونجا بود که با چشم خودش دید مشکل خیلی وقتا فقط خود کودک نیست، محیط و نوع مواجهه ما با محیط خیلی تعیین کننده است. تو همین اسنا بود که رسیدیم به اون نقطه معروفی که اول این اپیزودم در موردش صحبت کردم، محله سن لورنسو توی روم. سال 1906 ازش دعوت شد مسئولیت مراقبت و آموزش بچه های خانواده های کارگر رو توی یه پروژه مسکن کم درآمد به عهده بگیره و اولین خانه کودکان عملاً اوایل 1907 توسط مونتسوری تو اونجا را افتادش. دو سه سال بعد یعنی تو 1909 روشش رو رسمی تر معرفی کرد و شروع کرد به دعوت کردن آدم ها برای دیدن کارش از نزدیک. هم آموزش میداد، هم گزارش می نوشت، هم تلاش میکرد این تجربه رو تبدیل بکنه به یه جریان. یعنی شما نگاه بکنید یه آدم یعنی مونتسوری مثلا تو دهه پنجم زندگیش، بین 40 تا 50 سالگیش، اومده وایساده یه جا، شروع کرده با یه تعداد بچه کار کردن و بعد تو ذهنش بوده که یه مقدار مثلا اگه بتونه اینو گسترش بده به جای دیگه، ایده‌ای که داره خیلی خوبه. اما فکر کنم اون روز که مونتسوری این کارو کرده، داشته این قدم‌های کوچیک رو برمی‌داشته، فکر نمی‌کرده که یه روزی رویکردش در بخش بزرگی از دنیا قابل استفاده و قابل اجرا باشه. رویکردش نفت‌های بهش وارده سر جای خودش. اما این که الان مونتسوری اینقدر شایع شده، تقریبا شاید کمتر کشوری ما تو دنیا بتونیم پیدا بکنیم که از رویکرد مونتسوری استفاده نمیکنن. جایی نداره که مونتسوری کار نکنن. اون روزی که ایشون این کارو شروع کرده، اومده فقط یه سری قدم‌های کوچیک ولی مستمر برداشت. و اون اتفاق امروز شده بخش بسیار بزرگی از اون چیزی که تو دوره کودکی ما داریم مشاهده میکنیم. رویکرد مونتسوری تو دنیا شایع شده، همه جا فراگیر شده. با اتفاق خیلی مهمیه. شاید همین شعاری که ما آخر همه پادکست‌ها میدیم دقیقاً یه نمونه عینیش این باشه. حالا برگردیم به اصل بحث. این جریانی که مونتسوری دنبالش بود ایجاد بکنه، یه جاهایی هم اومد به سیاست گره خورد. تو دهه 1930 با بالا گرفتن فاشیسم تو ایتالیا، ماجرا بین مونتسوری و حکومت موسولینی پیچیده شد و نهایتا کار به محدودیت و بسته شدن مدارس مونتسوری تو ایتالیا و خروج اون از کشور ایتالیا منجر شد. این خیلی مهمه. بعد از اون بخش‌هایی از زندگیش بین کشورهای مختلف گذشت، از هلند گرفته تا دوره‌ای که با شروع جنگ جهانی دوم سر از هند درآوردش. اونجا کم کم بحث صلح و آموزش توی کارش پررنگ‌تر شد، تا جایی که بعدها چند بار برای جایزه صلح نوبل هم نامزد شد و حتی تو برنامه‌های مرتبط با یونسکو که در مورد صلح بود و اینا دعوت شد و نقش جدی داشتش. بعد از جنگ هم دوباره برگشت اروپا و تا آخر عمرش که 1952 بود، یعنی از 1870 تا 1952 تقریبا مثلا 82 سال عمر کردن، همچنان آموزش میداد، مینوشت، سفر میکرد و روشش رو سعی میکرد گسترش بده. حالا مونتسوری تو دنیای امروز چه شکلیه؟ داستانش اینطوریه که تو آمریکا یه موج جدی از احیای این روی کرد با شکلگیری تو 1960 با شکلگیری انجمنهایی به اسم امریکن مونتسوری سوسایتی شروع شد و بعدش تو دهه‌های بعدی رشد خیلی جدی تری داشتش. الانم مونتسوری با همه شدت و ضعف‌های مختلفی که ممکن داشته باشه تو کشورهای زیادی داره اجرا میشه و شبکه‌های تربیت معلم و انجمن‌های حرفه‌ای متعددی براش ایجاد شد. حالا این مونتسوریه که داریم در موردش صحبت می‌کنیم، اولا من یه چند تا نکته در موردش بگم. من به شخصه داخل کشور خودمون جایی که مونتسوری رو کامل انجام بده و بهش متحد بشه من نمی‌شناسم. ممکنه مراکزی باشه، یعنی شما اگه داخل ایران همه شهرها سر بزنید احتمالا بالای 1000 تا مجموعه پیدا میکنید که بگن ما مونتسوری کار میکنیم. حالا بعضی که خانواده ها مثلا همین که اسم خارجی میاد روی مهدشون خیلی براشون جذابه، خب مدیر مهد میگه ما مونتسوری کار میکنیم، همون قامش گفتم مونتسوری چیه، مثلا 3 تا دونه از ابزار مونتسوری میریم میذاره وسط، خانواده ها خوشحالی که مثلا بچه‌مون اینجا. حالا میگم در مورد خودش رویکرد و نقشش خیلی خیلی کوتاه صحبت میکنم که اصلا جای درستی وایسادیم یا نه، اما این که ما داخل کشورمون مهدی که مدرسه‌ای که مونتسوری کار بکنه و درست کار بکنه داریم اساسا، نه به نظرم من نمیشناسم. حالا ممکنه باشه این تعبیر دقیق‌تریه. عموما یه تیکه‌ای از مونتسوری ورشتن آوردن، یک دو تغییرات جدی توش ایجاد کردن، مثلا همون وسیله هم که ورشتن آوردن چند تا جاشو تغییر دادن، دست بردن توش. سه ترکیبش کردن با چیزهای دیگه و اصلا معمولا یه آشی درست شده. ولی خب چون اسمش و خانواده ها یه مقدار براشون آشناتره، مثلا شما یه خانواده وارد جا میشه بهش بگن مثلا شما چه روی کردی کار میکنی، بگی که مثلا ما با روی کردی گوتسکی کار میکنیم، خانواده نمیدونه چیه اصلا، حالا اسمش هم نشده. یا مثلا بگن یه مدرسه بگی ما های اسکوپ کار میکنیم، مثلا خانواده اسمش هم نشده. اما مونتسوری حداقلش اینه که خیلی از خانواده اسمش به گوششون خورده و فکر میکنن که خیلی چیز خاص و عجیب غریبیه، خب برای همین باعث میشه که مثلا راحت‌تر بپذیرن، راحت‌تر اقبال بهش وجود داشته باشه. اما جایی که واقعا به مونتسوری وفادار باشه و همه آنچه که در مونتسوری گفته میشه درست انجام بده من نمیشناسم لااقل. حالا بعدش البته این نکته هم هست که حالا اگه یه جایی پیدا شد همه این کار رو کرد درسته، رو کردی بهتر از اون وجود نداره که دیگه اون دیگه خیلی بحثای فنی تر و جای خودش باید بحث بشه. به بریم زن از چالش های مدل مونتسوری با هم صحبت بکنیم. تا اینجا ما اومدیم تصویر جذاب از مونتسوری ساختیم، انگیزه درونی، ابزارهای دقیق حل مسئله، آزادی تو چارچوب نظم و فلان و این حرفا. اما یه چیز دیگر رو هم باید با جدیت بیشتر بررسی کرد، اینکه مونتسوری با همه اسم و رسمش مدل کامل و بی‌نقصی نیست. بذار چند تا چالش رو خیلی خودمونی و مدرسه‌ای با هم دیگه بیام مرور بکنیم. چالش اول اینه که خیلی‌ها میگن که بزرگترین مشکل مدل مونتسوری اجرا کردن این مدله، چون تو عمل خیلی چیزها به اسم مونتسوری فروخته میشه اما واقعا اینا مونتسوری نیستن. مثلا شما میرید یه مهد یا مدرسه میبینید که بچه‌ها بیشتر وقتشون رو دارن کاربک پر میکنن یا هر روز آزمون و نمره و جدول رقابت دارن اینا، یا معلم مدام بالا سر بچه است که این کارو درست انجام بده اون کارو انجام نده، بعد روی تابلو مثلا نوشته مونتسوری. خب اینجا مشکل چیه؟ مشکلی که خیلی جا اسم ثابته اما عملکرد زمین تا آسمون فرق میکنه و این برای والدین خیلی مهمه. مونتسوری بودن رو از تو تابلو میفهمن، در حالی که اون چیزی که تو کلاس میگذره واقعا یه چیز دیگه است. یه معیار خیلی ساده هم داره. اگه شما وارد کلاس شدید دید بچه‌ها واقعا انتخاب دارن، فعالیت‌ها مرحله به مرحله است، وسایل معنی دارن، معلم بیشتر ناظر و راهنمای آروم تو کلاس تا پلیس کلاس باشه، اون وقت احتمالاً اون کلاس درس به مونتسوری نزدیک شده. ولی اگه دیدید که فقط چند تا وسیله چوبی مثلا قشنگ اونجاست و بقیه‌اش همون روش سنتیه، خب اسمش هم گذاشتن مونتسوری، خب اسمش هم گذاشتن مونتسوری، نه این واقعی نیست. ضمن اینکه حتی اون ابزار هم باید بررسی بشه که اینا ابزارهای مونتسوری هستند یا نه. چالش دوم خطر زیاد مکانیکی شدنه. این یه نکته خیلی ظریفه. بعضی اجزای مونتسوری، نه همشونا، یه جوری میشه که بچه انگار مدام داره تمرین درست انجام دادن میکنه. همه چیز خیلی تمیز، خیلی دقیق، خیلی مرتب، ولی جای ممکنه جای بعضی چیزا خالی بشه. برای خیلی از معلم‌ها روشنه که این بازی‌ها فقط سرگرمی نیست. بچه توش حرف زدن یاد میگیره، بیان احساس رو یاد میگیره، با احساسات خودش آشنایی پیدا میکنه، دعوا رو حل میکنه، همکاری میکنه. حالا اگه یه مدل آموزشی جوری اجرا بشه که این بخشا توش کم رنگ بشن، این ممکنه به رشد اجتماعی عاطفی بچه‌ها آسیب بزنه. یکی از ایراداتی که مونتسوری به صورت جدی وارد میکنن همین موضوعه. یعنی حرف این نیست که مونتسوری ضد اینا یا مثلا ضد تخیله، حرف اینه که تأکید مونتسوری رو واقع گرایی و اینکه بعضی از مثلا چیزایی که اجرا میکنه اونقدر میرن سمت کار دقیق و فردی که بازی آزاد و تخیل سالم کم میشه. این ممکنه به رشد عاطفی و قوه تخیل بچه‌ها، نمیگم آسیب بزنه، اون رشدی که ما مد نظر اون هست و منز کافی ایجاد نکنه، چالش زا باشه. اینجا یه سومی هم بگم ازش رد شم، یه سه و چهار بگم ازش رد شم، شاید مثلا بیشتر از این نباید روش وایسیم، ولی خب حتما اینجور چیزا نیاز به نشست تخصصی داره، افراد مختلف که تجربه کار دارن تو مونتسوری بیان نمازش حرف بزنن، اونایی که سالها عمرشون رو گذاشتن نمازش چیزا حرف بزنن و خب نهایتا بتونیم مسئله رو یه گام دو گام بیاریم جلوتر. چالش سوم اینه که مونتسوری با مدرسه های آزمون محور خیلی خوب کنار نمیه. این چالش رو معلم ها خیلی خوب میفهمن. شما تصور کن مدرسه که باید هر ماه آزمون استاندارد داشته باشه، باید کتاب رو تا فلان صفحه برسونه و وضعیت بچه ها رو بر اساس نمره مشخص بکنه، حالا میخواد مثلا تو مدل مونتسوری کار بکنه، چی میشه؟ معمولا یه چیز ترکیبی در میاد. صبح مونتسوریه، بعدش تست، بعدش کاربرگه، بعدش مشق اجباریه. یعنی یه مدل تیکه تیکه میشه، نه اونطوری که باید آزاد و فرایند محور باشه، نه اونطوری که سیستم آزمون محور میخوادش. نتیجهش هم معمولا اینه که هم معلم خسته میشه، هم بچه‌ها گیج میشن. یعنی تکلیف اون مجموعه با خودش روشن نیست. اسم مونتسوری رو دوست داره چون والدین دوست دارن، راحت‌تر بهش اقبال دارن، اما نمیتونه بهش وفادار بمونه چون همون والدین حتما میخوان از بچه‌هاشون بازخورد بگیرن، حتما میخوان نمره داشته باشن، یا خود اون سیستم آموزشی از قدیم براش مسئله بوده که آزمون بگیره نمره بده. یه چالش‌هایی این وسط ایجاد میشه. چالش چهارم هم این که همیشه معلوم نیست تو سنین بالاتر هم این روش ها همونقدر جدی و خوب میتونه جواب بده یا نه. بعضی جاها مونتسوری تو پیش دبستانی و دبستان جواب میده، اما هرچی میریم بالاتر و محتوا انتزاعی تر میشه، درس ها پیچیده تر میشن، امتحان ها جدی تر میشن، اجرای کاملش سخت تر میشه. و اون وقت والدینی که بچه‌شون تو مقطع ابتدایی با مونتسوری اومده جلو، این چالش براشون پررنگ‌تر میشه. چی؟ بچه‌ای که عادت کرده خودش انتخاب کنه و خودش زمانش رو مدیریت کنه، اگه بره یه مدرسه که خیلی سختگیره، زنگ کلاس اونجا محوریت داره، خیلی از چیزها قانون و قاعده داره، بچه چطور میخواد خودش رو با اون شرایط تو مقاطع بالاتر تطبیق بده؟ یه مشکلی که خیلی از مدارس مرسومی که داخل کشورمون داریم میبینیم با مدل‌های شناختی دارن. و خب مفصل میشه در موردش صحبت کرد. این در مورد مونتسوری هم هست، یعنی همین ایراد که داریم در موردش صحبت میکنیم که تو کل رویکرد شناختی وجود داره، در مورد مونتسوری هم خوب وجود داره. این تا اینجا در مورد مونتسوری که البته خیلی بیشتر میشه در موردش صحبت کرد. باز من تاکید میکنم اون اتفاقی که داخل کشور ما داره میفته لزوما مونتسوری نیست، اما خب بعضی جا دارن از ابزارهاش استفاده میکنن، درصدی از رشد یا بخشی از رشد رو تو بچه‌ها هم به واسطه استفاده از رویکرد مونتسوری ایجاد میکنن. مونتسوری بسته، بریم یه ذره در مورد والدورف با هم دیگه بشنویم. ما تا الان گفتیم که مونتسوری بر اساس 3 اصل حل مسئله، آزادی تو چارچوب یه نظمی و واقعی بودنه، شکل گرفته. اینجوری بررسیش کردیم. حالا بیاید یه قدم بریم جلوتر و بیایم نظام آموزشی اشتاینر والدورف رو با هم دیگه بررسی کنیم. والدورف یکی از رویکردهای بسیار رو به جلو و حالا نقدهایم بهش وارد هست، اما به نظر میرسه که با نگاه ما به کودک قرابتهایی داره، چون معنویت تو والدورف خیلی موضوعیت داره. حالا شاید الان نشه کامل والدورف رو باز بکنیم، اونقدی که فضای جلسه هست من در موردش صحبت میکنم. والدورف در واقع اسم یه مدل آموزشیه که کشیش آلمانی به اسم اشتاینر اومد اون رو طراحی کرد و از نظر حال و هوا خیلی نزدیک به روح گشتالتگرا هست. نمیدونم یادتون هست یا نه، حرف اصلی گشتالتیا چی بودش؟ توجه به کل به جای توجه و تمرکز روی اجزا، که مفصل تو اپیزود 17 در مورد صحبت کردیم با هم دیگه. توی مدل والدورف هم اشتاینر دنبال اینه که کودک رو یک کل زنده ببینه و به خاطر همین مدام روی هماهنگی جسم و روان کودک تاکید میکنه. یه سری اصول آموزشی گذاشته وسط، بیان ببینیم اینا چی هست. یکیش تجربه و عمله، که میگه تجربه و عمل دوتا چیز جدا نیستن. یه محور خیلی مهم تو نگاه والدورف اینه که تجربه کودک و کاری که با دست و بدنش انجام میده از هم جدا نیستن. کودک با عمل تجربه جمع میکنه و همون تجربه ها دوباره عملش رو دقیق تر و عمیق تر میکنن. برای همین تو والدورف کار کردن، تجربه کردن یه چیز تزیینی کنار آموزش نیست، خود آموزش از دلش در میاد، به خصوص تو سالهای ابتدایی. حالا این یعنی تو کلاس والدورف خیلی وقتا شما به جای اینکه بچه ها رو بشونید و بگید الان درس داریم، ببینید بچه ها دارن توی یه ریتم طبیعی زندگی میکنن، بازی آزاد، قصه، آواز، کارهای ساده روزمره و غیره، و همینا میشن زیر ساخت یاد. یه دونه دیگه چیه؟ آموزش باید همقد رشد کودک باشه. یکی دیگه از اصول آموزشی والدورف، اگه این هماهنگی به وجود بیاد، آموزش برای کودک شبیه یه جریان زنده و نشاط‌آور میشه، نه یه فشار بیرونی. این نگاه مستقیم میره زیر این باور کلاسیک که کودک لوح سفیده. میگم چیز نداریم. والدورف به جای لوح سفید میگه هر کودکی یه حضور یگانه داره، انگار با یه کیفیت متفاوت وارد زندگی میشه. پس شما نمیتونید انتظار داشته باشید همه با یک قالب واحد یه جور یاد بگیرن. تو نظام فکری والدورف کودک فقط ذهن نیستش، یه مجموعه از لایه‌های مختلفه، لایه‌های جسمانی، عاطفی، عقلانی، لایه روحانی، معنوی، و همه اینا مهمن. بعد اشتاینر میگه که همین تفاوت لایه‌ها و وزن هر کدوم فردیت هر آدم رو میسازه، پس طبیعیه که بچه‌ها شبیه همدیگه در نیان. سومی موردش چیه؟ اصل سوم چیه؟ انگیزه درونی و هم نوا شدن با نیازهای کودک خیلی مهمه اینجا. مثل مونتسوری والدورف هم به انگیزهای درونی خیلی بها میده، منتها شکلش فرق میکنه. والدورف معمولا تلاش میکنه فعالیت ها رو با نیازهای طبیعی بچه ها هم نوا کنه، با ریتمشون، با تقلیدشون، با تجربه روزمرهشون، و این خیلی جدیه اینجا. برای همین هم است که توی خیلی از منابع والدورف برای سنین پایین یادگیری از راه تقلید یکی از ستونهای یادگیریه. کودک فقط کار شما رو تقلید نمیکنه، حال و هوا، لحن شما، ریتمتون، حتی احترام و آرامش شما رو هم میبلعه و جذب میکنه. اصل بعدی چیه؟ فرهنگ به مثابه یه ابزار تربیت است. یه بخش مهم که توی این رویکرد هست اینه که فرهنگ روی ابزار تربیتی میدونه. فرهنگ کمک میکنه ارزش ها هماهنگ بشن و کودک کم کم خودش رو توی جامعه بفهمه. اما نکته اینه که هدف فقط سازگار کردن کودک با جامعه موجود نیستش. بیشتر اینه که کودک های رشد کنن که بتونن جامعه بهتری بسازن. اینجا والدورف خیلی روی جشن ها، فصل ها، قصه ها، آیین های فرهنگی و غیره هم کار میکنه و صرفاً آموزش نظری توش صحبت نشده. خیلی در مورد این چیزها توش جدی صحبت شده و نگاه وجود داره که چه کاری باید انجام بده. یه اصل دیگه بگم و رد شم ازش. اصل فهم کنم پنجمی بود گفتم دیگه، اصلا آخر یا پنجمی هم که میخوام اینجا اشاره بکنم، پرهیز از آموزش انتزاعی، چیزی که تو مونتسوری هم روی اون تاکید میشدش. این یکی از معروفترین بخش‌های رویکرد والدورف که تو سال‌های خردسالی مراکز والدورف معمولا تلاش میکنه از برنامه‌های انتزاعی، درس محور، از اینا یه ذره فاصله بگیرن، نه اثر ضدیت با یادگیری ها، بلکه اثر این باور که تو این سنین مسیر اصلی رشد از بدن و تجربه زیسته میگذره. یعنی چی رو زمین؟ یعنی به جای اینکه کودکستان تبدیل بشه به کلاس نشستن و کاربرگ و حروف نویسی، بیشتر میشه فضایی برای حرکت و بازی متنوع، فضایی برای کارهای آزاد، فضایی برای تقویت دست‌ها و هماهنگی بدن. یعنی محیط غنیه و بچه‌ها خودشون دارن یک سری فعالیت ها رو انجام میدن. این نقل قول مستقیم از خود والدورف که میگه که اگه کودک تو خردسالی بدنش رو خوب قوی بکنه، حرکت، تعادل، دستورزی، بازی، بعدن چه اتفاقی میفته؟ آمادگی بهتری برای رشد عقلانی و حتی معنوی پیدا میکنه. وقتی نگاه اینه، خب شما ببینید سازماندهی اون فضا، محیط و مهدی که میخواد با رویکرد والدورف کار بکنه چه شکلی باید باشه، از نگاه آدم ها به اون فضایی که دارن اداره میکنن تا ابزارها و وسایلی که برای غنی‌تر شدن اون محیط به وجود اومدن. حالا اینا رو گفتم، بریم ببینیم کلاس والدورف رو زمین چه شکلیه. اگه بخوام خیلی زمینی بگم، تو کودکستان والدورف شما زیاد می‌بینید که مربی به جای درس دادن داره زندگی میکنه و کودک هم با اون وارد زندگی میشه. مثلا مربی نون میپزه، دکمه میدوزه، چیزی میبافه یا یه کار ساده تو خونه انجام میده. بچه‌ها آزادن نگاه کنن یا کمک کنن یا تقلید کنن خودشون وارد اون فعالیت بشن. تو خیلی از توصیف‌های برنامه‌های والدورف هم فعالیت‌های مثل آشپزی، باغبانی، نجاری ساده، بافتنی، دوخت، نمی‌دونم موسیقی، قصه‌گویی، بازی آزاد، اینا جز ستون‌های روزمره‌ن و خیلی مهمن و اهمیت دارن. یعنی کلاس و مجموعه بر مبنای اینها اصلا شکل می‌گیره. اگه طرح درسی وجود داره، طرح درس‌ها بر مبنای این چیزها شکل می‌گیره. حالا بذارید مثل مونتسوری که اومدیم از ایده ها صحبت کردیم، بعد اومدیم در مورد زندگی خودش صحبت کردیم، بیام یه مقدار از خود اشتاینر و داستان تأسیس مدرسه والدورف رو هم دیگه صحبت کنیم، چون دوباره معتقدیم که خیلی از چیزهایی که توی مدل والدورف می‌بینیم ریشه‌اش به تجربه های خود این آدم تو زندگی شخصیش برمیگرده. اشتاینر 1861 به دنیا اومده، یه اتریشی زاده که محل تولدش توی قلمرو امپراتوری اتریش مجارستان بوده. تو جوانی و دوران دانشگاه بیشتر از هر چیزی سمت کارهای علمی و نظری میره و شدیداً آدم نظری به حساب میماده، تا جایی که خیلی زود وارد نوشتن و مقاله و کار پژوهشی و این جنس چیزا میشه و کمی بعد توی 1894 یکی از مهمترین کارهاش رو منتشر میکنه، فلسفه آزادی، کتابی که تمام محورش آزادی انسان و امکان آزاد شدن از فشارهای بیرونی، عادتها و حتی جبرهای ذهنی خودش هست. تا اینجا که زندگیش هیچ شباهتی به زندگی یه مؤسسه مدرسه و طراحی مدل مثلا میدانی تربیتی و اینا نداره. چی میشه که زندگی این آقای اشتاینر به طراحی و اجرای مدل والدورف گره میخوره؟ ماجرا از این قراره که بعد از جنگ جهانی دوم مدیر کارخونه سیگار والدورف، دقت کنید باحاله، بعد از جنگ جهانی دوم مدیر کارخونه سیگار والدورف آستوریا تو اشتوتگارت که اسمش فکر می‌کنم امیل مولت بوده، تصمیم میگیره یه مدرسه برای کودکان کارگران راه بندازه. بعد اشتاینر میخواد که طراحی و هدایت تربیتی این مدرسه رو به عهده بگیره. نتیجهش هم میشه این که اولین مدرسه والدورف تو سپتامبر 1919 تو اشتوتگارت افتتاح میشه. یه چیزی که خیلی برام جالبه، شما تو والدورف میبینید، تو مونتسوری میبینید، تو خیلی از رویکردهای که داخل کشورمون موفق بوده میبینید، آدمهایی که کار جدی کردن، اینه که عموماً از یه منطقه محروم کارو شروع کردن. هیچ موقع مدرسه‌ای که توی فضای فوق لاکچری اومد یه رویکردی و مثلا داخل کشور ما شروع کرده نتونسته فراگیر بشه. اما اونی که رفته کارش تو منطقه محروم با بچه‌هایی که نسبتاً از یک محرومیت‌های برخوردار بودن شروع کرده، این ظرفیت اینو خیلی بیشتر داشته که بیاد رویکردشو گسترده تر بکنه، پخش بکنه، عمومی سازی بکنه. این نکته خیلی مهمیه. حداقل تو مونتسوری و والدورف الان داریم اینو میبینیمش. خیلی از جای دنیا اتفاق افتاده. پس اگه بخوایم خیلی جمع و جور بگیم، اشتاینر از یه مسیر شدیداً نظری و فلسفی میاد و بعد یه اتفاق بیرونی که چیه؟ نیاز اجتماعی بعد از جنگ به اضافه پیشنهاد کارخونه دار بهش، باعث میشه تا اشتاینر مجبور بشه تا ایده های نظری خودش رو روی زمین بیاره. از دلش مدل مدرسه داری و مدیریت کلاس و برنامه روزانه و نقش معلم بیرون بکشه. یه پیشنهاد کاری، یه آدمی که از یه فضای نظری میاد تو این فضا، باید میتونه یه تحول جدی، یه کار جدی بزرگ ایجاد کنه. خب ما والدورف رو اومدیم مثل مونتسوری، اول اومدیم از اصولش گفتیم، بعد اومدیم یه مقدار در مورد خود این آدم صحبت کردیم، بریم یه مقدار در مورد چالش هایی که با این مدل داریم صحبت بکنیم. همینطور که در مورد مونتسوری گفتم، والدورف هم مدل کامل و بیچالشی نیست، اما داخل کشور ما یه اتفاقی داره میفته، اینه که جاهایی که میگن ما والدورف داریم کار میکنیم، یه پله از مونتسوری ها جلوتر، چون کسی والدورف رو نمیشناسه اولا داخل کشور ما. مجموعه ای که میاد میگه من والدورف دارم کار میکنم، معمولا یک تا چند پله از بقیه مجموعه جلوتره. معمولا آن نمیگم قطعی ها. آدم هایی که یه مقدار رویکرد براشون مهمه، یه مقدار در مورد اون خوندن، اما خب حتما به این رویکرد هم چالش ها و نقد های جدی وارد هست. من بخش هایشو به نظرم میرسه که مثلا چهار تا چالششو به نظرم اگه در موردش صحبت بکنم بد نیستش. اولیش، بزرگترین مشکل والدورف اینه که تو اجرا کردنشه. یعنی ممکنه یه جایی بیاد بگه ما والدورفیم، اما وقتی وارد کلاس درس میشی میبینی هر معلم برای خودش یه نسخه ساخته، یکی خیلی خوب و دقیق، یکی هم خیلی شلخته و بی‌برنامه، یکی هم فقط ظاهرش مثلا هنریه ولی پشتش چیزی نیست. این مهمه. والدورف معمولا با آزمون زیاد، با رقابت شدید، با نمره محوری، با فشار برنامه سفت و سخت و اینا مشکل داره. وقتی وارد سیستم های رسمی میشه، یا باید از اصول خودش کوتاه بیاد، یا تو ارزیابی های رسمی ممکنه عقب بمونه. چالش دوم، عقب افتادن اولیه تو درس های پایه است. یکی از بحث های جدی درباره والدورف اینه که بچه ها تو سالهای اول دبستان، مخصوصا تو ریاضی و گاهی هم تو خوندن، ممکنه از بچه های مدارس معمولی عقب تر بیافتن. من بچه هم هنوز خوندن نوشتن یاد نگرفته، میگم خب مشکل چیه؟ میگه خب الان اول دبستانه دیگه، بچه های مدرسه دیگه یاد گرفتن. میگم خب اینجا بچه شما ممکنه سال دوم مثلا حروف رو کامل میکنه، بتونه بنویسه سال سوم. کسی که داره وارد همچی فضایی میشه، بعد این رو بپذیره که بچهش ممکنه از مدارس معمولی توی این مهارت تو خوندن نوشتن ریاضیات توی اینجور چیزا عقب تر باشه. اما اینجا داره یه اتفاق دیگه میفته، احتمالا اگه اونجا والدورف درست اجرا بکنن، بچه تو شاخصه های پایه مهم میداره رشد میکنه که لزوما آموزشی نیستن، درسی نیستن، اما برای یک عمر میتونه همراهش باشه. میگم باز این نکته رو تاکید دارم، اونجایی که والدورف درست داره اجرا میکنه، این والدورف که داریم در موردش صحبت میکنیم معمولا این آموزش رسمی و یه مقدار دیرتر و آهسته تر جلو میبره. حالا بعضی از پژوهش‌ها میگن که این فاصله تو سال‌های بالاتر مثلا حوالی اواخر ابتدایی، اوایل راهنمایی تا حدی جبران میشه، یا حتی تو بعضی از حوزه‌ها بچه‌ها جلوتر میافتن. حالا میگم خیلی بستگی داره به اون مجری که چقدر میتونه خوب اجرا بکنه اینو. اما نتیجه مدرسه ایش چیه؟ ممکنه شما بچه کلاس اول یا دوم ببینید که از نظر قصه گویی، نقاشی، دستورزی، اعتماد به نفس، مثلا حال خوب با مدرسه و اینا عالی باشه، اما وقتی پای عدد و جمع و تفریق یا روخونی و مثلا دیکته و اینا میاد وسط، میبینید که از نرم بچه‌ها تو مدرسه دیگه عقب تره. خصوصا وقتی سنجش های عمومی اتفاق میفته میبینید که مثلا این بچه عقب تره، اما تو یه سری چیزهای دیگه خیلی جلوتره. اینجا دیگه انتخاب خانواده باید ببینن که مثلا چی براشون موضوعیت داره، چی براشون مهمتره. یه چالش سوم بگم و بعدم چهارمی. چالش سوم اینه که کلاس درس در عمل گاهی خیلی به یک معلم وابسته میشه. تو والدورف معمولا یه معلم محوری داره که مثلا چند سال با بچه هاست. این میتونه فوق‌العاده باشه، رابطه عمیق بسازه، امنیت ایجاد کنه، شناخت دقیق از بچه ها ایجاد کنه. اما طرف دیگه ماجرا اینه که اگه کیفیت و معلم پایین باشه یا سبکش خیلی اقتدارگرایانه باشه یا با شخصیت اون گروه جور در نیاد، این بچه ها چند سال گیری سبک میمونن، درگیری یه چیزی هن. یعنی در واقع به زبون ساده اگه اون معلم درستابی نباشه، این روی کرده والدورف خیلی کار نمیکنه. اتفاقا ممکنه به بچه ها آسیب هم بزنه. حتی اینجا ما گزارش های کیفی از خود دانش آموزا داریم که یه همچین چیزایی ثبت شده. مثلا کمتر یاد گرفتیم که مثلا مستقل بتونیم درس بکنیم، یا کلاس گاهی مثلا چالشی نداشتش، یا بازخوردهای دقیق نمیگرفتیم دقیقا کجای کارمون خوبه کجاش ایراد داره. بازخوردهایی که از خود بچه ها و خیلی از خانواده هاشون اومده. این به چالش قبلی که گفتم خیلی ارتباط داره، یعنی که مثلا بچه ها یه سری توی یه سری مهارت ها رشد میکنن، اما خب از یه سری چیزای دیگه عقب میمونن. اما این رشد خیلی وابسته است به معلمه، به اینکه معلم درستیه یا نه. و تو دانشگاه و محیط جامعه این مهارت اساسا مهارتی که بچه‌ها یاد گرفتن به جای مثلا اون چیزهای دیگه اساسا مجال بروز و ظهور داره یا نه، مهارت پایه است که داره خیلی جادی تسری پیدا میکنه یا نه، یه مهارت مشخصه که اساسا ممکنه تو جامعه مثلا امکان بروز و ظهور هم نداشته باشه. چالش چهارم چیه؟ تفاوت‌های فرهنگی که داریم. والدورف برای خیلی جذابه چون به معنا و روح تو تربیت بها میده. ببین خیلی از روی کرده ها اصلا هیچ اهمیتی به این موضوع نمیدن، اما برای والدورف معنا، معنویت، روح اینا موضوعیت داره و این خودش میتونه یه نقطه قوت باشه. اما اگه قرار باشه بدون پالایش اینا وارد فضای ایران بشه، یه چالش جدی داریم. دستگاه معنای والدورف دقیقا همونی نیست که خانواده های مذهبی ایرانی از تربیت دینی انتظار دارن. ممکنه به جای تقویت هویت دینی روشن، معنویت رو به یک تجربه سلیقه‌ای و ذوقی تقلیل بده. پس اینجا هم انتخاب آگاهانه و بومی‌سازیش خیلی مهمه. مثلا من خیلی از جایی که دیدم که والدورف کار میکنن، اون آدم سرش میشود والدورف چیه، اومده متناسب با شرایط کشورمون بومیش کرده. خیلی مهمه و این حتما نیازمنده یه آدمیه که هم تسلط روی والدورف داشته باشه، هم تسلط روی هویت دینی ایرانی، هویت بومیه، اون چیزی که داخل کشور ما موضوعیت داره. تسلط روی این داشتنه خیلی مهمه که شما بتونی از ظرف والدورف استفاده بکنی برای اون کاری که داری انجام میدی. خب خیلی از جاها متاسفانه اون اتفاقی که باید نمیفته، خیلی از جاها نه خب واقعا خوب پیش میره. میشناسم جاهایی که دارن والدورف کار میکنن ولی خیلی هم موفقن. خب فکر کنم که شما خسته شده باشید، من که خودم یه ذره جونم گرفته شد. بریم سراغ جمع‌بندی، ببینیم اگه بخوایم حرف کل این اپیزود رو خیلی خلاصه بکنیم، ببینیم که چی گفتیم. ما رفتیم دنبال این سوال که اگه یادگیری درونی و معنا از حفظ مهمتره، توی کلاس واقعی این چه شکلیه؟ مونتسوری جوابش این بودش که بچه‌ها شوق دارن ولی باید مهارت و ابزار داشته باشن. پس محیط رو طوری میچینه که کودک با دست و تجربه خودش جلو بره، عملا یادگیری بشه حل مسئله. از ساده ترین کارها تا پیچیده ترین هاش. آزادی هم هست اما داخل یه نظمه، چون این نظمه به بچه ها امنیت میده که بتونن کشف بکنن. والدورف از یه طرف دیگه گفت کودک فقط ذهن نیست، جسم و احساس و معنا با هم رشد میکنن. پس مخصوصا تو سن پایین کمتر میره سمت آموزش‌های انتزاعی و بیشتر میچسبه به زندگی واقعی، به بازی، به ریتم، به هنر، به کارهای روزمره، تا کودک از دل تجربه کم کم آماده یادگیری‌های عقلانی تر بشه. پس جمع‌بندی ما خلاصش و امیدوارم ساده این باشه که مونتسوری بیشتر روی ابزار، مهارت و حل مسئله سوار میشه و والدورف بیشتر روی رشد مرحله‌ای، تجربه زنده، ریتم، معنا، اینا براش موضوعیت. ولی هر دوی پیام مشترک دارن. یادگیری وقتی واقعی میشه که از درون کودک شروع بشه، نه با فشار بیرونی. این خیلی مهمه. خیلی ممنونم ازتون، خیلی خیلی ممنونم ازتون که تا اینجا همراه بودید و این اپیزود رو هم گوش دادید. تشکر میکنم دوباره از مدرسه والدین. این خیلی باحاله، ما وقتی داریم از مدرسه والدین تعریف و تشکر میکنیم، این که مثلا یه کسی نشسته از خودش داره تشکر میکنه، ولی واقعیتش اینه که تو مجموعه ما هر کدوم از این محصولات که حالا شما با تخت سیاهش آشنایید، با مدرسه والدینش آشنایید، با خیلی دیگه‌اش آشنا نیستید، مثلا مهدمون چیه، اون فضایی که برای آموزش مربی ها پیش می‌کردیم چیکار داره می‌کنه، با اینا خوب آشنا نیستید و اینا هر کدومشون محصولاتی هستن یا مجموعه‌ای هستن که خودشون تشکیلات مستقل دارن، مدیر خودشون رو دارن، هر کدوم بخش جداگانه‌ای هستن. و حال مدرسه والدین که اسپانسر این اپیزود تخت سیاه بود، خیلی ممنونم از بچه‌ها که این کار رو انجام دادن. و تا یادم نرفته مثل همیشه تشکر کنم از مهندسین شیر خدایی که زحمت محتوای این اپیزود رو کشیده و برای گام به گامش وقت گذاشته تو رفت و برگشتش و خیلی ممنونم ازش. برم سراغ شعار پایانی که هر بار توی اپیزودهامون میدیم و مثل همیشه امیدوارم یادتون باشه: تحولات بزرگ از اقدام‌های کوچیک ولی مستمر حاصل میشه. خودتون و دغدغه‌هاتون رو دست کم نگیرید. تا اپیزود بعدی تخت سیاه، شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خداحافظ.